سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون و سلام خدا به شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما. خوش آمدید به یاد خدا. خدا رو شکر میکنم که این توفیق رو داریم باز هم خدمت شما با یاد خدا شرفیاب و قریب باشیم. جا داره همین ابتدا تعظیم کنم و تشکر کنم خصوصا از عزیزان و بزرگوارانی که یک سالگی برنامه یاد خدا رو تبریک عرض فرموده بودن و ممنونم از لطف شما. از پایان ماه مبارک رمضان سال گذشته یاد خدا متولد شد و آغاز شد و خدا رو شکر که همچنان در خدمت شما هستیم و ما لایق نگاه‌های شما خوبان هستیم. اما لیاقت بعدی ما و شکر بعدی ما بابت حضور کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی حاجی اکبری عزیز. حاجی سلام علیکم. خدا رو شکر خدمتتون هستیم. خیلی خوش اومدید.
بزرگوارم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم، عصر بخیر دارم به جناب عالی و همه همکاران و بینندگان عزیز و ارجمند برنامه. امیدوارم یک عصر تابستانه پرباری رو انشالله در پرتو یاد خدا همراه با دوستان عزیزمون داشته باشیم انشالله.
روزهای حضور حاجی حاجی اکبری عزیز یادآور رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هست، تذکری است در اینکه انشالله سراغ آثار ارزشمند امام زین العابدین علیه السلام بریم، سفره پر رزق و پر برکت امام سجاد علیه السلام. حاجی آقا رسیدیم به حق چشم. شما نکات ارزشمندی رو فرموده بودید، مثل حقوق قبلی فرموده بودید از چیزهایی باید چشممون رو حفظ کنیم و به چیزهایی باید چشم رو مشغول و وادار به دیدن کنیم. از جمله آنچه که باید ببینیم نگاه با عبرت رو شما جلسه گذشته اشاره فرمودید. از دیدنی های واجب تحصیل دانش رو فرمودید، نگاه امنیت ساز، نگاه شهادت ساز که شهادت دادن رو منظورم هست فرمودید. از دیدنی های مستحب هم این که اگر کسی بخواد رشد کنه باید این دیدنی ها رو مد نظر قرار بده. 4 ویژگی رو فرمودید نگاه مؤمن باید داشته باشه. اول حیا و عفت و وقار و فروتنی داشته باشه. دوم فرمودید نگاه آمیخته با تفکر و عبرت و عمق باشه. سوم فرمودید نگاه مثبت یعنی همون حسن ظن داشته باشه. چهارم فرمودید نگاه لطیف و نازک داشته باشه. از توصیه هایی هم که برای غفلت زدائی از نگاه شما جلسه گذشته فرمودید یعنی نگاه عبرت آمیز، من 3 رو یادداشت کردم عرض میکنم. یکیش قل سیرو فی الارض بود، رفتن و دیدن عاقبت. دوم قبور رو زیارت کردن و سوم ملاقات بیمار و عیادت. در خدمت شما هستم.
چکرم. بله، سخن از سبک زندگیه، اون هم زندگی مؤمنانه، زندگی مبتنی بر ایمان، زندگی مبتنی بر یاد پروردگار متعال و عزیز و مهربان. در ضمن این سبک زندگی، این فهرست زیبایی است که ما در منشور عالی خودسازی یعنی رساله حقوق امام سجاد علیه السلام داریم پیگیری میکنیم. بخشی از زندگی ما دیدنه. این مهمه چگونه ببینیم، چی رو ببینیم، چگونه ببینیم. و حقیقتاً یک پوشش بسیار وسیعی در زندگی انسان و در طول زندگی و عمر یک انسان داره مسئله دیدن. لذا این حق دیدن و حق چشم رو، حق البصر رو به تعبیر امام علیه السلام خیلی باید جدی گرفت. و اگر انسان موفق بشه نگاهش رو با موازین الهی هماهنگ کنه، یک پرده های جدیدی از آفرینش رو میتونه تماشا کنه و به یک عوالم دیگه میتونه راه پیدا کنه. امام علیه السلام به صورت خیلی کوتاه این دسترسی رو به ما میده که از یک سو با حفاظت چنین چیزی میسر هست که حق اول هست که انسان از آفتها نگاهش رو حفاظت کنه و در حقیقت دلش رو حفاظت کنه، چون این نگاه در حقیقت دروازه دل ماست. بعد از حق و سمع و حق شنیدن که قبلا یک دروازه دیگه رو معرفی کردیم، این هم دروازه دومی است که به روی دل ما گشوده میشه. و القلب مصحف البصر، در واقع دل ما کتابی است که با دیده های ما و دیدنی های ما نگاشته میشه. بنابراین خیلی مهمه که ما این دلمون رو میزبان چه صحنه هایی قرار بدیم. خیلی بستگی داره به این که انسان برای دلش، یعنی برای حقیقت وجود خودش، چقدر قیمت قائل باشه. به اونجا برمیگرده مسئله. خب بخش دوم هم عبارت بود از شکر نعمت بینایی. این فصل دوم رو امام علیه السلام با کلید واژه عبرت بهش وارد میشن. من جلسه گذشته از این مسئله مثل اینکه عبور کردم، از این کلمه عبرت در عنوان رساله. با توفیق الهی از همین جا بحث امروزمون رو شروع میکنیم، با اشاره به همون عناوینی که فرمودید و تکمیل این بخش که انشالله به اذن الله تعالی بتونیم امروز فهرستش رو خدمت بینندگان فهمیده و عزیز و فرهیخته خودمون تقدیم کنیم به لطف پروردگار متعال. یادتون هست و شما فهرست کردید که عرض کردیم انسان مؤمن نگاهش هم مؤدبانه است، هم متفکرانه است، هم خوشبینانه است، هم هنرمندانه است. یعنی چهار ویژگی یک نگاه مؤمنانه است که اگر انسان وجودش از ایمان سرشار بشه، نگاهش یک چنین خصوصیاتی رو پیدا میکنه. هر چهار ویژگی ذیل این کلمه عبرت قرار میگیره. عبرت یکی از واژه‌های بسیار زیبا و عمیق و خوش ساخت قرآن عزیز و کریم ماست، از تعابیر بسیار زیبای قرآنی است که حقه که مجالسی به این واژه و کاربردهای بسیار بدیع و جذابش در قرآن کریم پرداخته بشه. ما حالا فرصت نداریم که به تفصیل بخوایم وارد موضوع بشیم. برای بینندگان بسیار عزیزمون من عرض میکنم کلمه عبرت یه معنای خاص داره، یک معنای عام. ما معمولا تو فارسی در اصطلاحات بین خودمون وقتی کلمه عبرت رو استفاده میکنیم، برای اون معنای خاص استفاده میکنیم، بیشتر به معنای پند گرفتنه. درسته؟ عبرت الان بین ماها که این کلمه عبرت رو استفاده میکنیم اینه. لذا مثلا یه موزه هم که در تهران درست کردن برای
زندانیان
جریان قبل از کمیته مشترک و برنامه ساواک و اینا، اسمشو گذاشتن موزه عبرت. کلمه عبرت بیشتر به اون معنای خاصش استفاده میشه. ولی من اجازه میخوام از عزیزان اون معنای عام رو عرض کنم که امام سجاد علیه السلام وقتی میخواد به من و شما بگه باید شکر این امکان دیدن رو، این تماشا رو به جا بیاریم و ازش به شایستگی استفاده کنیم، حضرت میفرمان باید در موضع عبرت دیدگان خودتون رو فعال کنید، در جایگاه عبرت. این اون معنای عامه. اون وقت محصولش چیه؟ حضرت هم در محصولش یک بصیرت روشنبینیه، دو دانشه. چقدر فراگیره؟ بصیرت، روشنبینی و معرفت و دانش. محصول این فعالسازی نگاه در جایگاه و موضع عبرته. حالا این عبرت به معنای عام چیه؟ عبرت به معنای عام همون فاصله بین انسان و حیوانه. حیوان هم میبینه، نگاه میکنه، اما نگاهش نفوذ نمیکنه، عبور نمیکنه. عبرت از عبوره. همونجا متوقف میشه. اونم این درخت‌ها رو میبینه، یک حیوان هم مشاهده میکنه، اما حیوان نگاهش توی همین سطح متوقف میشه، نفوذ نمیکنه و عبور نداره. نگاه انسان ظرفیت عبور داره. چرا؟ چون پشت سر این چشم ظاهر و نگاه ظاهر، خدای مهربان عزیز برای مقام انسانیت چشم دیگری قرار داده، یه چشم دیگری گذاشته که ازش تعبیر میکنیم به چشم دل. پشت این چشم هاست که اگر اون هم فعال بشه، این دوتا چشم با هم هماهنگ بشن، نتیجهش عبارت است از عبور. این فاصله بین انسان و حیوانه. خدای متعال و عزیز ما عالم رو پیرامون ما، این هرچه که خلق کرده، یک عالم مملو و از معنا، محتوا، راز، سر و رمز و راز قرار داده، عالم پر از معنا و تو در تو که از هر پرده شما عبور کنید یه پرده دیگه پیش روی شما قرار میگیره. چیز عجیبیه. این عالم پیرامون ماست و برای تماشای این پرده های تو در تو و این رازهای پنهانی و این اسرار، خدای متعال انسان رو خلق کرده. انسانی که میتونه از این ظواهر، از این برداشت سطحی عبور کنه و وارد معنا بشه. به انسان هم روح معنایاب داده. یعنی انسان ها طبعشون و فطرتشون در جستجوی باطن و معنا و راز و اسرار هست. این هم طبع انسان هاست. لذا با این توضیحی که دادیم ملاحظه می فهمید اصلا عبرت صفت انسانه. انسانی که دارای ظرفیت انسانیست، ظرفیت انسانیش فعاله، استعدادهای انسانیش فعاله، خصوصیتش عبارت است از همین عبرت که میتونه عبور کنه.
و این عبور یعنی عبور از اون حجابی که برای حیوان هست.
بله.
و حیوان نمیتونه از اون حجاب بله. عبور کنه، اما ما این قابلیت عبور از حجاب رو داریم.
ما میتونیم وارد اون معنا بشیم. لذا قرآن کریم با زیبایی از ماها توقع داره که وارد ملکوت بشیم. اولم ینظرو، ببینید با سؤال، به قول طلبه های ما میگن اینجا استفهام توبیخیه، مثل این که یعنی آیا اینها به ملکوت آسمان ها و زمین نگاه نکردن؟ اولم ینظرو، بله بله، داره توبیخ میکنه. اولم ینظرو الی ملکوت السماوات والارض. خب ملکوت میگن نقطه مقابلش ملکه، مقابلش یعنی سطحش، سطحش ملکه. وقتی شما از ملک عبور کردید میشه ملکوت. یعنی تا وقتی شما ماه و خورشید و ستاره و زمین و درخت و دریا و صحرا و پرنده و چرنده و اینا رو دارید تماشا میکنید، اینا ملکه، این ملکه، یعنی همین ظواهره. اما وقتی که تونستید اینها رو مثل واژه های یک کتاب ببینید که هر کدوم از این واژه ها حامل معنا هستند، چون کلمات الله هستند دیگه، هرچی که شما میبینید اینا به تعبیر قرآن کریم کلمات الله هستند، وقتی هر کدوم اینا رو دیدید و به خالقشون نگاه کردید، جمال خالق رو دیدید، قدرت خالق رو دیدید، نگاه کردید و اون زیبایی های درونی اینها رو تماشا کردید، هدفشون رو دیدید، هدفدار بودنشون رو دیدید، معنادار بودنشون رو احساس کردید، اینجا رسیدید به ملکوت. دیدید که همه اینها تحت تدبیر و برنامه ریزی خالق حکیم مدبر قادر. وقتی این رو مشاهده کردید، یعنی به تعبیری دست خدا رو مشاهده کردید در کارگزاری، در حفاظت، ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم، این آسمان ها و زمین رو کی داره نگه میداره، کی نگه داشته در فلک خودشون، در اون مسیرهای خودشون، که این منظومه ها، کرات، کهکشان ها در این عرض و طول حیرت انگیز کی اینا رو نگه داشته؟ ولا یعود و حفظه هما، بعد نگهداری اینا هم هیچ خسته نمیشه. کیه؟ اون کسی که این قدرت رو پیش چشم شما قرار داده. خب اینجا که شما وارد شدید میشه ملکوت و البته حالا اون معنی. بنابراین عالم رو خدای متعال پر از رمز و راز قرار داده و انسان رو رازشناس و رازور و کسی که میتونه وارد این محیط اسرار بشه و از این ظواهر عبور بکنه. خب به این ترتیب امام علیه السلام دعوت میکنن از همه ما که این چشماتون رو و این قدرت دیدنتون رو برای دیدن نادیدنی ها فعال کنید. ولی اگر بخوایم صرفا همین ظواهر رو ببینیم، این چیزیست که حیوان هم میبینه، تا اینجاش فرقی نبود، اما فاصله انسان و حیوان به اون عبور هست. لذا جالبه که قرآن کریم در باره کفار ویژگی رو که برای کافران میاره، خود این کلمه کافر هم میدونید همینه دیگه، یعنی پرده پوش، پرده انداختن، حبس شدن. ویژگی که برای اینا میاره اینه که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اینا خصوصیتشون اینه که فقط همین ظاهر رو میبینن. در جای دیگه فرمود ذالک مبلغهم من العلم، این بیچاره ها همینجا حبسن. کافر در ظاهر حبس میشه، عبور نداره. فرق کافر و مؤمن اینه، مؤمن نفوذ میکنه، عبور میکنه، عبرت داره. لذا اگر این ظواهر رو دید، اون وقت خدا رو میبینه، در همه جا میبینه. اینا دیگه کلمات الله هست. ببینید در نگاه انسان مؤمن عالم، خیلی تعبیر مهمه که عرض میکنم، تعبیر جمع‌بندی شده و فشرده قرآن کریمه. انسان مؤمن وقتی به آسمان ها نگاه میکنه، فی خلق السماوات والارض، وقتی زمین رو میبینه و با این همه شگفتی ها و زیبایی ها و تنوع موجودات، وقتی دریاها رو میبینه، وقتی صحراها رو میبینه، وقتی این همه تنوع ماهی ها و موجودات درون دریا رو با اون زیبایی حیرت انگیز مشاهده میکنه و وقتی رو عمق آسمان رو تماشا میکنه و این کهکشان ها و این میلیارد ها میلیارد خورشید رو و منظومه ها رو با اون شکوه و عظمت و زیبایی خودش مشاهده میکنه، انسان مؤمن تو این نگاه مجموعه رو میبینه که ساجدند، در سجدند، مطیعند، رامند، هماهنگند، متحدند، هدف دارند. فرمود کلون قد علم صلاته و تسبیحه، نگاه میکنه ببینه همشون مشغول نمازند، همه مشغول نمازه. یادتونه یه وقتی تعبیری رو نقل کردم که به نظرم در مثنوی هست، تعبیر زیبایی که میگه نگاه کنید ببینید درخت ها همه به قنوت ایستادن، یعنی دست های زمین که به قنوت برداشته شده در پیشگاه پروردگار متعال و مهربان. این همون نگاه مؤمنانه، این همون نگاه مؤمنانه. میگه کلون قد علم صلاته و تسبیحه، این پرنده رو میبینید تو آسمون داره پرواز میکنه، صافاتن و یقبزنن، بعضی ها پرهاشون رو کاملا باز، اونایی که بلند پروازن، و بعضی ها هم باز و بسته میکنن پرهاشون رو، اینا همه مشغول تسبیح هن. خب این نگاه مؤمنه. پس این کلمه عبرت رو به نظرم اومد که حقش ادا نشده و به این ترتیب یک بازگشتی من داشتم اینجا که حضرت فرمودن حق البصر اینه که از هر چیزی که برای تو دیدن شایسته نیست چشم بپوشی، الا لموضع عبرتن، مگر اونجایی که تو باید چشمت رو باز کنی و حالا تماشا کنی، نه یک تماشای معمولی. و اینجا تستقبلو بها بصرن او تستفیدو بها علما، محصول این عبور، این عبور که اینجا چشم دل شما همراه میشه با چشم سر شما و تماشا میکنید، محصولش چیه؟ یا روشن بینی بصرن تستقبلو بها بصرن، یا بهره مندی از علم و دانشی است که جالبه که خدای متعال در سوره مبارکه آل عمران اون آیات اواخر که داره ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، خب اینایی که اولو الالبابند یعنی صاحب مغزند، این صاحب مغزند یعنی از پوسته عبور میکنند به مغز میرسند، مغز عالم رو مشاهده میکنند، یعنی عبور دارند. خب با چی عبور میکنند؟ با دو بال ذکر و فکر، یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم یک باله، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. محصول این یاد و اون تفکر که همین نگاه همراه با عبوره چیه؟ محصولش اینه که اینا چشمشون به جمال حضرت حق روشن میشه. ربنا، ببینید اینه، خدا رو میبینن، بعد شروع میکنن با خدا حرف زدن. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. در آفرینش تو، در خلقت آسمان ها و زمین هیچ باطل راه نداره، همش حقه. ما این که تو کارامون گاهی باطل راه داره و به همین خاطر هم از تو توقع داریم ما رو بیامرزی. فقنا عذاب النار، لغزش راه داره. در صورت این کلمه عبرت رو خواستم عرض کنم که جایگاهش در تعبیر امام علیه السلام اینه. جمله پایانی حق البصر هم میدونید اینه دیگه، فإن البصر باب الاعتبار. این همون جمله پایانی حضرت همونن. آخه این نگاه، خیلی این تعبیر زیباست، ببینید، فإن دارن حالا استدلال میکنن حضرت همون، آخه بله، آخه این چشما دروازه عبور شما از این ظواهر این عالم به اون معانی، به اون مقاصد، به آخرت. امام رضا علیه السلام در یه بیانی خیلی تعبیر زیبایی دارن، فرمودن که آخه از همین چیزاست که شما میتونید اون چه رو که در آخرت تماشا کنید. یعنی پنجره هایی هستند این موجودات پیرامون شما به روی عالم معنا، یعنی به روی آخرت، از همینجا میتونید اونجا رو تماشا کنید و انسان نباید این درها رو به روی خودش ببنده. کافر این درها رو میبند.
فإن البصر
باب
الاعتبار. پس میشه که چشم دلمون با چشم سرمون هم
هماهنگ بشه،
نمونه هایی هم بوده.
اصلا ببینید آیسه، خدای متعال اینا رو هماهنگ خلق کرده، اصلا اینا هماهنگ خلق شدن.
چی میشه که اصلا این مفهوم برای ما انقدر تازگی داره؟
به خاطر اینکه ما از اون ظرفیت درونیمون استفاده نمی کنیم، اکتفا می کنیم به این نگاه های ظاهری.
همه ما دریا می بینیم، کوه می بینیم، صحرا می بینیم، اما خیلی کم، خیلی کم، خیلی کم.
این به خاطر اون غفلت دیگه، اون غفلت. ولی اون میگه که بله دیگه، میگه به دریا بنگرم دریات ببینم، میگم به صحرا بنگرم صحرات، میگه کوه و در و دشت به هر جا بنگرم آنجا
تو روی. خوبه که این برنامه تو این فضای قشنگ و طبیعت اجرا میشه، آدم هی میتونه مثل کارگاه
همجوری نگاه کنه. میفرمایید
شما، میفرمودید مولانا میفرمایند که درخت قنوت گرفته، من همش حواسم به این فضا
درخت بود که به همین.
آیا تا حالا ما هم اینجور نگاه کردیم مثل مولانا یا نه؟ خیلی سطح پایین ترش این که میفرمایید تسبیح میگن و بعد میگن که سبحانک ما خلقت هذا باطلا.
و این اون چیزیست که باید از خدای متعال بخوایم، و الا چشممون هرز رفته. ببینید حالا اینا حرفاییست که من دارم با خودم میگم دیگه، من جسارت نمی کنم به جناب عالی، به بینندگان بسیار عزیزمون، دارم واقعا به خودم میگم که اینجا روی این سخن با ماست که فهمودن هر نگاهی که درش عبور نباشه لحظه، یعنی بیهودگیه. اصلا صحبت اون فصل اول رو بذاره کنارا، اون نگاه های مبتذل، اون نگاه های حرام، اونا رو اصلا کارش نداریم، هم نگاه های عادی سطحی، یعنی توقع دارن. این سرمایهی که به من و شما دادن، خیلی ما سرمایه داریم، این سرمایه روح ما، جان ما، روان ما، فکر ما، عقل ما، و این سرمایه دیدن و شنیدن و که نه همه به هم تنیده شده و یک واحدی به نام انسان رو تشکیل داده، در برابر این سرمایه گذاری عظیمی که خدای متعال در وجود ما کرده از یک سو و بیرون از وجود ما که همه رو هم برای ما خلق کرده، در واقع توقع داره از ما. خیلی سنگ تمام گذاشته خدای متعال، چیزی کم نگذاشته برای انسان، توقع داره از انسان. اون جملاتی که یادتون میخوندم گفتم قلیلا ما تشکرون، گاهی میفهمد لعلکم تشکرون، شاید شکر کنید ببینید، گاهی میفهمد نه قلیلا ما تشکرون، خیلی کمه کسانی که حقش رو به جا بیارن، حق این سرمایه های عظیم و بزرگ. خب ما حالا با اجازتون و به اذن الله تبارک و تعالی در مقام این شکر و سپاس این دیدن و نگاه با مراجعه به بعضی از همین منابعمون مثل منابع قرآنی و روایی، نمونه هایی از این دیدن ها رو که دیدن های مطلوبه من انشاءالله براتون فهرست میکنم.
قرار هست فهرست دیدنی های مطلوب و آنچه که ما رو رشد میده، آنچه که نگاه سر ما و چشم سر ما رو با چشم دلمون همگام و همراه میکنه، مفهومی که اصلا قرار هست و به قول حاج آقا چشم دل و سر با هم هماهنگ آفریده شد، بهش برسیم رو انشالله برای ما فهرست میکنن، نسخه میکنن، بهش فکر کنیم توی یک دقیقه که میریم و برمیگردیم انشالله یک کمی نمیدونم توی یک دقیقه که کار خاصی نمیشه کرد، ولی میشه فکر کرد که همین امروز ما نگاهمون چه بوده به همکارمون، به همسایمون، به فرزندمون، به والدینمون. خیلی ممنونم، با ما همراه باشید. 3066-77 باز هم تشکر میکنم از ابراز لطف شما، ابراز محبت شما، ارسال نظر شما و منتظر محبت شما هستم. انشالله یاد خدا در همه لحظات زندگیمون جاری باشه و انشالله که یاد خدا باشه. حاجی حاج علی اکبری عزیز، منتظر فهرست زیبای شما هستیم از آنچه که اگر ببینیم اون وقت میشه گفت زیبا دیدیم و حق چشم رو ادا کردیم و شکر چشم رو به جا
آوردیم. خب این فهرستی که من یادداشت کردم 7 نگاه رو پیشنهاد میده، یعنی با این چشای خوشگل و نازنین انسان ها میتونن حداقل این 7 نگاه رو داشته باشه. این 7 نگاه توصیه شده، البته بعضی توصیه بیشتری شده، تأکید بیشتری شده، برخی اصلا در مراتب کمتری، ولی همه اینها اون اصل دیدن هستند و نگاه‌هایی که همراه با اون عبوره و نتیجهش انشاءالله برای ما روشنبینی، رشد مقامات انسانی و تغذیه روح و جان ماست و انشالله دستیابی به دانش مفید و علم پیشبرنده است انشالله رحمان. 1، نگاه معرفت و دانشه. جلسه پیش راجع به این محور اول یه توضیحی من دادم، البته این توضیحات مختصره، ولی عزیزان من یادشون هست که قرآن کریم دعوت میکنه همه ما رو به این نگاه و فرموده اساسا من برای شما امکان دیدن رو فراهم کردم تا شما به علم برسید. من اجازه میخوام اول هر هفته رو بگم، چون الان به نظرم عزیزانمون توقع دارن که اول فهرست رو بگم. بله. پس 1، نگاه معرفت و دانایی، دانش. 2، نگاه شکر و سپاس. 3، نگاه عبرت و بیداری. این عبرت همون پنده، همون معنای خاصه. 4، نگاه محبت و مهر. 5، نگاه مراقبت و نظارت. 6، نگاه ولایت که توضیح داره باید برسم عرض میکنم. و 7، نگاه استراحت و فراغت. این 7 نگاهی است که به لطف پروردگار متعال ما باید هر کدوم رو یک توضیحی بدیم و از خدای متعال هم توقع کنیم که توفیق این نگاه ها رو به ما کرامت کنه. یعنی اینها هر کدوم یک زاویه دیده و یک عبوره، یک عبوره به یک سرچشمه هایی برای بهرمندی های انسانی و رشدی که بالاخره به ما توصیه شده. در باب اول که نگاه معرفت و دانایی است، قبلا توضیح عرض کردم که بهترین راه برای دانایی و کسب علم نگاه کردنه، از طریق چشمه، از طریق دیدنه. و خداوند تبارک و تعالی هم صریحا فرموده که شما چیز وقتی متولد شدید هیچی نمیدونستید، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. شما وقتی متولد شدید از مادراتون هیچی نمیدونستید، اما خدای متعال به شما سمع داد، ابصار داد، یعنی قدرت شنیدن، قدرت دیدن و افئده، قدرت تحلیل و خرد. این سه دستگاه رو در اختیار شما قرار داده و از شما توقع شکر داره، لعلکم تشکرون. این شکرش همونه که انسان از این امکانات برای دانش و دانستن و تحصیل علم مفید استفاده بکنه. نگاهیه که علم رو و دانش رو برای ما فراهم میکنه، نگاهی که علم و دانش ما رو توسعه میده، نگاهی که علم و دانش رو در ما تثبیت میکنه و ماندگار میکنه. و همونجور که باز خاطرتون هست عرض کردیم، اول جلسه هم اشاره شد، خدای متعال همه عالم پیرامون ما رو کتاب مطالعه برای ما قرار داده و هر چیزی که همه موجوداتی رو که خلق کرده کلمات الله معرفی کرده، کلماتی هستن، واژه های این کتاب تکوینن که ما با چشامون باید اینا رو ببینیم، از آیه شمس و خورشید و ماه و ستاره بگیرید تا ذرات و سلول ها و امثال این ها، یعنی از ریزترین تا با شکوهترین و بزرگترین، همه اینها پیش چشم ما هستند برای دیدن و همون عبوری که عرض کردیم و دستیابی به اون دانش. یه تعبیر خیلی زیبایی داره قرآن کریم، میفرماد فنظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، نگاه کنید به این همه نشانه های رحمت الهی که چگونه این زمین مرده رو پیش چشای شما زنده میکنه، فرایند حیات رو، زندگی رو مشاهده کنید. و جالبه که درباره بعد از اینکه در بعضی از آیات قرآنی درباره مثلا خرما، انگور، زیتون، انار، بعضی از این میوه ها صحبت میکنه، بعد میفرماد انظروا الى ثمره اذا اثمر و ينعه ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. یعنی آیا شما فرایند و مسیر رشد یک میوه رو دیدید، تماشا کردید که یک مثلا دانه انار چگونه به مقصد میرسه؟ آیا این دانه ها رو مشاهده کردید، یک دانه انگور رو که بعد تو هر کدوم از اینا، حتی تو یک تک دانه انار دیدید چند صد دانه دیگه هست که در خودش اون آب زلال و خوشمزه و ملس و شیرین رو در خودش جای داده تو اون تک دانه انار. اینا چجوری میرسند از این یحیی الارض بعد موتها، از همین زمین، از همین خاک بحث به ظاهر مرده، همه اینا درست شدن دیگه، پیش چشم شماست. خب پس یک نگاه اینه، نگاه به همه دانشی که پیشینیان ما با نگاه های عمیق خودشون فراهم کردن تو این کتاب ها در دسترس ما قرار دادن. بالاتر از همه اینها نگاه به قرآن کریمه که مصحف الهیست و حامل دانش‌های متفاوت، دانش‌هایی که ما جز از طریق قرآن نمیتونیم بهش دست پیدا بکنیم. و نگاه به چهره عالم، یعنی رفتن به دیدار عالم، دانشمند، زانو زدن در حضور او، که فرمودن النظر الی وجه العالم عباده، که این نگاهی است که به ما کمک میکنه ما با چشمایی به عالم نگاه کنیم که نادیدنی ها رو دیده. مثلا من گاهی تصور میکنم از مثلا کسی رسیده محضر، حالا از پیش معاصرین مثال بزنم، مثلا کسی شرف شده محضر حضرت علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف در رضوان الله تعالی، که خیلی از این بزرگان زمان ما شاگردای مکتب ایشونه، با اون چشمای نافذ و زیبای ایشون که نادیدنی ها رو دیده موفق میشن عالم رو اونگونه که هست ببینن. این نفوذ نگاه عالم ربانی است که باید به حضورش رسید، در حضور اون روح بیدار انسان قرار بگیره و مشاهده بکنه. و البته بهترین تشویق برای رفتن سراغ علم و دانش درک محضر عالم ربانی است. خب این فصل اول. دوم، البته تو این فهرست که من الان برای شما خوندم عرض کردم نگاه شکر و سپاس، منتها جلسه گذشته ما نگاه عبرت و اینجور که یادم هست نگاه عبرت و پند رو بیداری رو گفتیم، بنابراین همون نگاه بیداری رو من یه اشاره‌ای داشته باشم، بعد برگردم به این نگاه سپاس، اون رو سوم قرار میدیم و شکر. خب نگاه پند یک جمع‌بندی قرآنی است، خیلی کوتاه. اون جمع‌بندی اینه که فرمود همه عالم تحت قاعده داره اداره میشه، قد خلت من قبلكم سنن، همه تحت سنت ها و قواعد و قوانین الهی هستن، تمام عالم رو خدای متعال بر اساس مجموعه ای از قوانین اداره میکنه، تاریخ مبتنی بر این قواعد داره اداره میشه، بر تمام کرانه های زندگی ما این قوانین حکومت میکنن، که ازش تعبیر میشه به سنت، سنت های محکم و قوانین محکم. خب چون عالم بر اساس قوانین الهی اداره میشه، میشه از عالم و از زندگی آدم و از تاریخ زندگی انسان ها میشه درس گرفت. ببینید اگر قاعده‌ای وجود نداشت درسی نمیتونستیم بگیریم، ولی وقتی همه چیز تحت قاعده است، موفقیت های جناب عالی برای من درسه و پنده، شکست های دیگری برای من پند و درسه. چرا؟ چون اینا تحت قاعده است، من میتونم از شکست های دیگران درس بگیرم تا شکست نخورم، من میتونم از موفقیت ها و کامیابی های دیگران درس بگیرم تا راه نزدیکی رو به سوی کامیابی طی کنم. این هم در زندگی فردی هست، هم در زندگی اجتماعی. امت ها هم همینطورن، امت هایی که موفق شدن مثلا پایداری کردن در برابر زورگویی ها، در برابر ستمکاری ها صبر کردن، مقاومت کردن، پشت سر اون صبر ظفر و پیروزی براشون آمده. خب این پنده دیگه، کسانی که ستم کردن تاریخ نشون میده اینا له شدن، مچاله شدن، به زبالدان تاریخ ریخته شدن. این صهیونیستا به زودی مچاله میشن، له میشن و به زبالدان تاریخ میپیوندن، هیچی از اینا نخواهد موند. قرآن کریم میگه مگه شما ندیدید علم تر کیف فعل ربک بعاد، علم تر کیف ربک به اصحاب الفیل، علم تر کیف فعل ربک به نمونم ثمود، فرعون. خیلی جالبه قرآن میگه مگه اینا رو شما ندیدید؟ خب بله، من نسل من و شما مگه بودیم تا فرعون رو ببینیم؟
عبرتش رو باید ببینید،
تاریخ رو، تاریخ رو به گونه ای باید بخونید که گویا میبینید. این توقع قرآن کریمه، میفهمد پیشینیان قصه هاشون تو قرآن هست و تو کتاب های تاریخ هست. امیرالمومنین علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه تعبیر خیلی زیبایی دارن، میفهمد خطاب به امام حسن علیه السلامه و البته خطاب به همه فرزندان معنویشون نامه 31، میفهمد من اگرچه به اندازه پیشینیان عمر نکردم، اما چنان تاریخ اینها رو خوندم با دقت و دیدم که گویا من با همه اونها زیستم. چقدر این جالبه، این جمله چقدر جالبه، گویا من با همه اونها زندگی کردم و موفقیت ها، کامیابی ها، فراز و فرود زندگی اونها رو و شکستاشون رو دیدم و بر این اساس زندگی خودم رو تحریزی کردم. این اون نگاه عبرت به گذشته هاست. لذا در همون توصیه‌ای که در نامه 31 دارن می‌فرمان فندور، برو مراجعه کن تاریخشون رو ببین، صرفی دیارهم و آثارهم. اولا برو سیر کن، سفر کن، برو این آثار رو ببین از نزدیک، چون تو مشاهده یه چیزهای دیگه است تا اون چیزی که ما تو کتاب میخونیم یا تو فیلم میبینیم. مثل این انسان باید بره حضور پیدا کنه، مشاهده کنه. صرفی دیارهم، برو تو شهراشون بگرد، آثارشون رو مشاهده کن. فندر فیما فعلو، ببین اونا چی کار کردن. و امن تقلو، ببین از کجاها منتقل شدن و ببین به کجاها رفتن. البته پایانش هم یه جنبندی حضرت دارم. جنبندی اینه که و انکه و خودتوم به زودی سرتک احدهم. خب یکی از هم اونا هستی دیگه، یعنی تو هم از اینجا منتقل خواهی شد. ببین اونا از چیزایی که دوست داشتن و از خانه هایی که اونها رو بهش دلبستگی داشتن و از این موقعیت ها منتقل شدن و رفتن. ببین به کجا رفتن. یادتونه جلسه پیش عرض کردم یکی از اون عبرتکده ها عبارت است از قبرستان ها. قبرستان ها بزرگترین عبرتکده هستن که پیش روی ما و در دسترس و در اختیار ما هستن. خب پس این میشه نگاه عبرت و بیداری که غفلت زدایی میکنه از وجود انسان و به ما توصیه شده که به تاریخ، به زندگی دیگران، به سرنوشت دیگران، به سرگذشت‌های دیگران، چه اشخاص موفق، چه اشخاص شکست خورده، چه جوامع موفق، چه جوامع شکست خورده، برید ببینید، مطالعه کنید، تحقیق کنید، پژوهش کنید. این نگاه مؤمنان است. مؤمن میره همه این رو میبینه، بررسی میکنه و از محصول تجارب همه بهره‌مند میشه و تجربه همه پیشینیان رو به زندگی خودش زمینه میکنه. اما نگاه سوم که نگاه سپاس و شکر بود دیگه، درسته؟ که عرض کردم بله باید یک مراجعه سریعی داشته باشیم. نگاه شکر و سپاس که خیلی نگاه زیباییست آقای سیرفی و بینندگان بسیار عزیز ما، خیلی نگاه زیباییست. اصلا نگاه انسان رو به همه چیز تغییر میده. اون یک جمله بیشتر نیست، اون جمله اینه که خدای متعال در هر چیزی که خلق کرده و در برابر چشمان شما قرار داده یه پیام محبت برای شما فرستاده، یه دوستت دارم
ارسال
کرده. میدید هر موجودی که خلق شده یه پیامه که دوستت دارم از جانب خالق هستیه، I love you، اینو تو متنش نوشته برای فرستاده. کی فرستاده؟ خالق هستی. تو خورشید، تو ماه، تو ستاره ها، تو درخت ها، تو غذاها، تو میوه ها، هر چیزی که شما فکر بکنید اینو قرار داده و برای شما فرستاده. لذا فرمود در همه اینها برای شما نعمته و شما چون غرق نعمت هستید نعمت ها رو نمیبینید و این پیام ها رو مشاهده نمیکنید و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، از بس که این پیام ها زیادن. فقط کافیه چشماتونو به قول سهراب بشورید، از این پرده ها بیرونش بیارید، چون چشمای ما یه خورده قبار گرفته است. قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد، به لسان الغیب میگه قبار ره بنشان. شما رو قبار گرفته چشماتون، از پشت این قبارها نمیتونید ببینید. قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد، بعد نگاه کنید، چشماتون رو بشورید. گفت چشم‌ها رو باید شست، جور دیگر بایستید. اون جور دیگه چیه که علی می‌بینه، فاطمه می‌بینه، امام حسن می‌بینه، امام حسین می‌بینه، امام مهدی صلوات الله و سلام علیه اجمعین دارن می‌بینن. چون هر چی می‌بینن نشانه‌های لطف خدای متعال رو دارن می‌بینن که اونها رو در بر گرفته. انسان غرق در اقیانوس نعمت‌های الهیست.
و واقعا این دوستت دارم های خدا رو نشید
چه میکنه اگر ببینیم چی میشه؟ واقعا
اصلا ندیدیم.
اگر ببینه انسان چی میه
اصلا میدونید؟ یعنی حس نکردیم که این خورشید و این ماه
خورشید
این هم مال ما هم
هر روز داره به شما میگه دیگه.
خب مال بقیه است.
خب بله، چون سخر لکم دیگه برای جناب عالیه و داره برای شما پیام میفرسته و
نعمت در
دستشون. حتی میتونید اینجوری بگید، چون واقعا اینجوریه، یعنی برای هر کسی اینقدر خدای متعال وسیع و بزرگ خلق کرده که هر کسی سهم خودشو داره، اصلا رقابت نمیشه. اگه شما این نگاه رو پیدا کنید، دعواتون با کسی نمیشه، تزاهمی نمیشه، احساس نمیکنید کسی جای شما رو گرفته. امام حسین علیه السلام در این مناجات عرفه شروع میکنه از قبل از خلقت، میگه از قبل از این که من بیام همه چیزو برام آماده کردی. خواهش میکنم به برادر و خواهرای عزیزم یه مراجعه بکنن به مناجات عرفه. میگه من قبل از این که من متولد بشم همه چیز برام آماده بود. اولا من از چه مسیرهایی عبوردی تا این زمان رسوندی به لطفت و کرمت، وقتی هم که من پیاده شدم توی این عالم همه چیز برام آماده بود. یه مادر مهربون و شیری که از اساره وجود و محبت او آماده بود که به من برسه، اینا رو آماده کرده بودی برای من. یه خدمتگزار عاشق، سراپا عاشق در دسترس من بود، همه کارهای من انجام میداد. یه پدری که عاشقانه خودشو به هر دری میزد تا من زنده باشم، تا من حفظ بشم و و و و بشمرید. میفرماد همه چیزو برای من آماده کرده بودید، آب و غذا و من نیاز به زیبایی داشتم، این همه زیبایی ها دورو برای من خلق کردی، نیاز به خلاصه چیزای دیدنی های شوق‌انگیز داشتم، همه رو از قبل برای من آماده کرد، هیچی کم نگذاشتی برای من. البته این نگاه وقتی پیدا شد محصولش چیه؟ محصول شکره. یعنی اگه جنابالی یه نگاه به خودت انداختی و فی انفسکم افلا تبصرون علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین، یه نگاه به خودت کردی دیدی که خدای متعال برای تو چشم گذاشته با این همه زیبایی خود چشمها و این همه ظرفیت برای تماشا، وقت جز زبانت به شکر باز می شد. مشکل ما همین قبار هاست، قبار هایی که نشسته و یه جوری امکان این دیدن های جذاب رو از ما سلب کرده. البته از ما توقع کرده خدای متعال و عزیز و مهربانمون، توقع خیلی صریحی داره که واسطه های نعمت ها رو ببینید. چه خدایی داریم، نه فهمونده فقط منو ببینید، فهمونده منو ببینید، واسطه هایی هم که این نعمت ها رو به شما میرسونن ببینید. لذا ببینید میگه انشکرلی، صحبت شکر دیگه، برانگیختن حالت سپاس و شکره. میخواد انشکرلی ولی والدیک الی المصیر، واسطه این نعمت رو هم ببین، همون جور که شکر میکنی در برابر من و سپاسگزاری میکنی در برابر پدر و مادرت هم که واسطه نعمت ها برای تو هستن و همه این نعمت ها به واسطه اونها به تو رسیده، در برابر اونها هم شکرگزار و سپاسگزار باش. و امام رضا علیه السلام در اون حدیث مشهورشون فرمودن من لم یشکر المنعمین من المخلوقین لم یشکر الله عز و جل. اگر شما واسطه های نعمت رو، معلماتون رو نبینید، پدر مادرها رو نبینید، کسانی که در آشکار و پنهان، در آشکار و پنهان دارن برای امنیت شما خدمت میکنن، برای سلامت شما خدمت میکنن، اگه اونا رو نبینید، از کنارشون رد شید، بی‌اعتنا باشید. من رو هم سپاسگزاری نکرد، حالا هی شب وایس رو خدای شکرت، نه شکر نکردی، از ما نمیپذیره خدای متعال. این نگاهی که اسم شما میذاریم نگاه شکر و سپاس کرد، نگاهی است که نعمت شناسی میکنه برای شما و نعمت ها رو به شما نشون میده. بفرمایید من چقدر وقت دارم؟
من دو دقیقه تا سه دقیقه زمان دارم.
خب با اجازتون من نگاه چهارم رو طرح میکنم، هر چقدرش رو رسیدیم، بعد دیگه ظاهرن این بحث به جلسه دیگه هم میرسه. بله، نگاه محبت و مهره عنوان چهارم، نگاه محبت و مهر. ببینید اون نگاه هاییست که به شما این امکان رو میده که احساس خودتون رو، عاطفه خودتون رو، محبت خودتون رو، محبت خودتون رو به دیگران برسونید. این اسمش نگاه محبت و مهر.
نگاهی که نه تنها محبت رو ببینه،
نه.
محبت منتقل.
بله بله بله.
به اندازه لبخند.
ببینید، نگاهی است که دو تا چشم شما میشه دو تا دست شما، دو تا دست دل شما، که سخاوتمندانه مهر شما رو، عاطفه شما رو، محبت شما رو که تولیدی دل مهربون شماست، میتونید به هر کسی که باش مواجه میشید تقدیم کنید. این میشه نگاه محبت و مهر. حالا من یه مقدار فراگیر گفتم به شما، یه جاهایی این نگاه مورد تأکیده که حالا یه مثالش رو همین الان براتون گفتم دیگه، شاید از همه برجسته ترش مثلا نگاه به پدر و مادر. در روایت داریم ان نظر الی الوالدین برأفت و رحمت عباده، هر نگاهی به پدر و مادر که عبادت نیست، اون نگاهی که سرشار از مهر و محبت عبادته. وقتی که شما میشینی جلوی مادرت، میشینی جلوی پدرت، تماشاش میکنی، خب تو این نگاهایی که چشمت که به چشاش دوخته میشه، همه ارادت و محبتت رو جاری میکنی تو این امواج و میفرستی از طریق چشای پدر و مادرت به دلهای اونها. این میشه نگاه محبت.
انشالله خدا به همه ما
توفیقشو بده
از این نگاه های خوشگل، به خصوص نگاه محبت و مهر، و به خصوص نگاه محبت و مهر. خدا کنه که سایه پدر مادر رو سر اون باشه، اونهایی هم که نیست شاید بتونن نگاه محبت و مهر رو با واصل کردن خیرات
بله.
روح اونها بله. برسونن. خدا کنه که ماها هم سالمن هم قدر پدر مادر همون رو بیشتر رسونن. حالا دعا میکنید یک دقیقه کمتر زمان
بزن. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی توفیق این عبور رو که اول جلسه گفتیم به همه ما کرامت کنه، و خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بده عواطفمون رو و محبتامون رو تو دلمون نگه نداریم، هدیه بدیم و توضیحش کنیم، سخاوتمندانه توضیح کنیم.
الهی این دعا یعنی بذل محبت کردن به دیگران، نه اینکه مخفیش کنیم. بعدها طرف بگه که من تو دلم فلانی رو خیلی دوست داشتم، فرصت نشد که به او هیچ وقت ابراز کنم. پس سخاوتمندی معناش هم همین خواهد بود. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. ممنونم که یک سالگی یاد خدا رو برای ما تبریک گفتید و ارسال کردید. خدا رو نگهدارتون، محتاج دعای خیر شما هستیم. خدا خیر.